妈的毛那些操的，
拉倒。
但是我们听到给我啊他的黑幕就说的是黑幕راجعه به اصل خود قرآن یه بابی رو باز کردن به دو نیت، یکی این که قرائت در واقع قرائت قرآن است که در حمد و سوره انجام میشه، دوم این که اصلا باب قرائت قرآن رو خواستن یه مقداری روش تأکید کنن، چون که انصافا گاهی از این خیر عظما انسان محروم میشه. رسیدن به این بحث که گاهی حجابهایی داریم که نمیذاره که قرآن رو درست بفهمیم، یعنی نمیذاره ارتباطمون رو با قرآن برقرار کنیم. یکی از این حجابها فرمودن که حجاب بی‌نیازی است که بحثش شد، یعنی حجاب این که ما فکر کنیم خودمون دیگه زندگیمونم میگردونیم، این فکرام که میکنیم کافیه و خیلی هم نیاز به قرآن نداریم، الا این که وقتی میخواییم یه عبادتی بکنیم حالا از روش میخونیم. فرمان این یه خودبینی و خودخواهی بزرگه که تو فکر میکنی که این قرآن با این همه مقدمات و مؤخرات و وسایل و سببها و شرایط اومده است، حالا تو نیاز بهش نداری. یخت آدم بشنه فکر کنه، پرده که پرده ها رفت عقب میفهمد که چه جفایی کرده است. و دیگه خودتو میدانی این بیماری بیماریست که هرچه از قرآن بیشترم فاصله بگیریم بیشتر سراغمون میاد. شیطان دو جور ما را از قرآن فاصله میده، یکی این که میگه عقل خودت بسه، دوم این که اگه زورش نرسید که بگه عقل خودت بسه، نمیذاره که اونجور که مقصد قرآن است با قرآن ارتباط پیدا کنه. فکر میکنم همین قبس باشه که برای همه روشن است. ما باید از این حیله به شدت فرار کنیم و یقین برامون باشه که اگر ارتباط با قرآن نداشته باشیم، در حدی که امام فرمودن که تعلیم بگیریم مقصد قرآن را، هیچ علمی نداریم. مطمئن باشید حالا دیگه باید خدا کمک کنه وارد قرآن بشیم بلکه مسئله حل بشیم. حجاب دوم که می فرماد حجاب آراء فاسده و مذاهب باطله. اینم چیز عجیبی است، اینا هر کدومش بحثای سنگین عمیقی است. اینجا نمیشه اگه بخوایم روی این بحثا بمونیم، خب مقصود این نیست، مقصود اینه که بفهمیم چطوری قرائت نمازمون رو بلد روش تاکید کنیم. شما ببینید که گاهی مردم یا عقایدی دارن که همه عقاید نمیذارن به قرآن و مقصد قرآن دست پیدا کنن. مثلا چی؟ اصلا فکر میکنه که، حالا یه مثال ساده من از خودم میزنم، امام یه مثال خیلی دقیق زدم، طرف اصلا فکر میکنه که اصلا بنا نیست که قرآن رو بفهمی. ببینید این عقیده باعث میشه که اینقدر که همت میکنه در ظاهر قرآن، دیگه همت نمیکنه در فهم قرآن دیگه. این عقیده خیلی محرومش میکنه. یه بحث خیلی عمیقی داریم در بحثای روح. میگن روح اگر چیزی را بهش علم پیدا کنه و توجه کنه بهش میرسه. خیلی بحث عمیقی هم هست دختر. حالا اگه کسی اصلا اعتقاد نداشته باشه به خدا میرسه، خب این هیچ وقت نمیتونه برسه دیگه. امام همین بحث رو کن، میگن این بحث لقاء الله که صریح آیه قرآن هست، کلی روایت داری. حالا یکی اصلا فکر کنه اصلا ملاقات خدا یعنی چه؟ اینا علکیه هست. همون بهش یعنی ملاقات خدا. یه خوبی هیچ وقت به ملاقات خدا نمیرسه و این هیچ وقت از قرآن استفاده کامل نمیکنه، چون سعی میکنه اکثر آیات یه جور دیگه وارونه کنه دیگه. چون مثلا آیه آوردن اینجا، آیه بولر و آیه که داریم تو قرآن، برهم به لقاء ربهم کافرون، دیگه یه ادعی به لقاء رب خدا کافرن. سریع آیه قرآن است که پس یه لقائی هست که کفار نمیپذیرن پیغمبر. حالا اینا رو هی وارونش کنیم، عوضیش کنیم. این مال این است که یه سری اعتقاداتی علکی داریم. یکی عجزایی که خیلی خوب است در جلسه علما آدم شرکت کنه، علمای واقعی که سطح میخوردن برای دین، اینا اصلا طوری به ما نکته میگن که معرفت ما غلط در نمیاد، افکار باطله قاطیش نمیاد. به هر صورت یه مصیبتیست، این باعث شد که قرآن رو نفهمیم. بعد خود امام یه گله میکنن، میگن که خب آیه قرآن هست، صفحه 198، این آیه مشهور سوره فرقان، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت میفرماد که خیلی بحث عجیبیه است که یه دمیان ای کاش ما راه رسول الله صلوات الله علیه و آله را می یه دمیان ای کاش ما فلانی رفیق نمی گرفتی. هر کس داره حرف خودش رو میزنه. بعد میگه پیامبر اونجا چی میگه؟ قال الرسول، میگه که پیامبر در اون محشر میگه ای خدا، ای پروردگار، قال الرسول یا رب ان قومی، نه دشمنانا، قوم من قرآن رو مهجور کرد. یعنی در واقع گله پیامبر تو اون صحنه از کفار نیست، چون کفار خودشون دارن میگن چه غلطی کرده. اگه سوره رو نگاه کنی، خود کفار خودشون میگن ما چه غلط کردیم. حق پیامبر از کی گله میکنن؟ از قوم خودشون که اینا قرآن رو مهجور کردن. بعد امام اینجا میفرماد که چطوری قرآن رو مهجور کرده. یه خود جملات خود امام رو بخونیم شاید کافی باشه. میفرماد که آیا اگر ما این صحیفه الهیه را مثلا جلدی پاکیزه و قیمتی نمودیم و در وقت قرائت یا استخاره بوسیدیم و به دید نهادیم، آن را مهجور نگذاشتیم؟ آیا در سوال میکنه اگر قالب عمر خود را صرف در تجوید و جهات لغویه و بیانیه و بدیعیه آن کردیم، این کتاب شریف را از مهجوریت بیرون آوردیم؟ شما دقت کنید، نمیگه اصلا تجوید و علم لغت اینا ندانیم، جمله این است قالب عمر خود را. یعنی یکی بیاد اصلا این بشه فن قرآن خوندنش که همش کارش این باشه که اصلا جلسه یه بار به عنوان دهه فجر ما خدمت بعضی از آقایون بودیم، یه شبی بود شبی با قرآن گذاشتیم. خب واقعا این آقایون میمونن با هزار فن و زرنگی و دقت قرآن میخوندن، خب بشنگم میخوندن. بعد یکی از این روحانیون خیلی جلیل القدر میگفت خب من واقعا نمیدونم چه کار کنم، مسئول جلسه هم بودن، گفت من نمیدونم چه کار کنم، هر چه ما میخوایم جلسه قرآن بذاریم ببینیم که آخرش تبدیل میشه به همین خوندن تنها. اصلا ایشون میفهمه، گفت به ما میدونم نمیدن، و اگرم بگیم شبی با قرآن غیر این است، فکر میکنن ما یه حرف جدید آوردیم. همیشه هر وقت گفتن شبی با قرآن یعنی یه دکور بگذارن و یکی این ور بشنه، یکی اون ور به نام داور، یکی همین بیاد وسط بشنه، فقط امور تجویدی رعایت کنه. خب این خطرناکه. وقتی چون میدونید تجوید فقط ظاهر قرآن است، وقتی اینا مجبورندن به ظاهر خیلی بپردازن، حتی مثلا تیپ ها را سعی میکنن، چاره ای ندارن چون از ظاهر وقتی نتونن بالاتر برن، هم مجبورن به دکور. مثلا اگه حالا پیامبر خدا میخواستن بیان قرآن بخونن، مثلا دکور اینا میذاشتن؟ خب نمیذاشتن، چون که باطن و با ظاهر هر دو تطبیق میکن. من میخوام بگم از این جمله نه افراد کنیم نه تفرید. اولا میفهمون قالب عمر پس به این معنا نیست که مقدماتش چیز بدیه است، که آدم در مقدمت تجوید بخونه بالاخره بفهم قرآن لغتن بدی بودنش، یعنی همون بهش میگن معانی و بیان یا زیبایی کلام قرآن، اینا رو باید فهم. بعد میفرماد که بالاخره اگه تو اینا موندیم، این خودش مهجور کردن قرآن. آیا اگر قرائات مختلف و امثال آن را فرا گرفتیم، از ننگ هجران از قرآن خلاصی پیدا کردیم؟ یادتون باشد امام سومین بار است که تو کتاب اینو میارند، یعنی نه اینکه من تکرار اون سخنشون نگم، یعنی سومین باره که دارن هی این بحثا میکنن. معلومه که متوجهن که چه بلایی شده است این برای جامعه اسلامی. حالا دلیلش بعد که وقتی خودشون میگن چه طوری باید با قرآن ارتباط پیدا کرد، آدم میفهمد که چه محرومیت های نصیب جامعه میشه اگر در این چیزا فقط بمانن. آیا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسنات آن را تعلیم کردیم، از شکایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مستخلص شدیم؟ یعنی فردا بازم رسول الله صلی الله علیه و آله جلومون رو نمیگیرم. حساسیت مسئله است. هیهات که هیچ یک از این امور در امور مورد نظر قرآن و منزل و منزل عظیم و شأن آن نیست، یعنی اسم فاعل باشد اون که قرآن را نازل، یعنی خود خدا، یعنی میگه که اینا هیچ کدوم مقصد قرآن نیست، مقصد خدا و نیست. چون ما خودشون خیلی خوب است دیگه، انشاءالله روشن بشه. قرآن کتاب الهی است و در آن شؤون الهیت هست. اینا تکرار کردن تا حالا چند بار. قرآن حبل متصل بین خالق و مخلوق است و وسیله تعلیمات آن باید ببخشید و به وسیله تعلیمات آن باید رابطه معنویه و ارتباط غیبی بین بندگان خدا و مربیان ها پیدا شد. من میخوام اینجا دو تا نتیجه بگم. آنی که طرف میفهمه قرآن خوبه میگه دیگه اینجا میخوام قرآن بخونه، بعد قرآن رو ما میکنه و هی میخونه، تحریک شده است ولی عاقلانه عمل میکنه. بعدم که یخته میخونه میگه چیزی دستگیرش نمیاد، دوباره بریم. خب بعد از این که امامی حرفا رو میزنن، به نظر من باید یه برنامه بریزیم، هر اون در حد خودمون. هر کس فکر کنه قرآن خونده است، خودش میدونه که نخونده است. هر کس فکر کنه تفسیر دیده است، خودش میدونه که ندیده است. یه چیز عجیبی است این قرآن. ولی به هر صورت اینم بده که آدم آنی یخته تحریک بشه، بره دوباره کتاب رو بکنه، یخته نگاه کنه و بعدم دوباره یادش بره. نه، بیایی ما یه برنامه ریزی بکنیم که حالا که امام این بابا با کردن یه جوری ما این قرآن رو باید بفهمیم، باور بکنیم. اگر قرآن رو بفهمیم خیلی نیازها رو آدم میفهمه بی خوده. گاهی آدم میگه چون خیلی کار دارم قرآن رو نمیخونم. من میخوام بگم عکسه، چون قرآن رو نمیفهمی خیلی کار داری. یعنی ما چون بی قرآن شدیم اینقدر گرفتاریم و کار داریم و اینا، نه چون کار داریم. خدا رحمت کنه شهید رجایی فرموده بود که به کار بگود نماز دارم، چرا به نماز میگید کار دارم؟ اینا اصلا الگوی ما. اینا شما مطمئن باشید. بنده خودم گاهی شکر میکنم یا خدای همین که توفیق میدی که به جماعت حاضر بشیم، ما یادمون نمیره این یه توفیق بزرگه. درسته چیزی نیست نسبت به اون عبادات اولیا، ولی بالاخره چیزی هست نسبت به این که آدم یه خدایی نکرد از همینم محروم بشه که جماعت اول وقت نداشته باشه. خب یه توفیق، یعنی حالا مثلا اونا که خیلی کار دارن مثلا کارا مهمتری حالا دارن میکنن. تو دقت کن، اینا دروغه، اینا شیطان تو قلب ما القا میکنه. غیر ممکن است که چون کار دارن قرآن نمیخوانن، چون که قرآن ندارن بیچاره ها گرفتارن. خدا میگه که جملات خیلی عالیه، میگه این قرآن حبل متصل بین خالق و مخلوق، هیچ چیز دیگه هم نیست. باید این راه را درست کرد، راه بین ما و خدا این قرآن حبل تناب ریسمان. و مربی میفرماد که به وسیله تعلیمات هست که ما بتونیم با غیب ارتباط پیدا کنیم. بعد خودشون میگن اینا یعنی چی. از قرآن باید علوم الهیه و معارف لدنیه حاصل شد. یعنی چه؟ یعنی اول علوم خدا، یعنی علومی که پیش خداست. شاید هم منظورشونه که علومی که در هیچ درس و مدرسه و کلاسی هم گیر نمیاد، لدنیست میشه گیر. بعد به این روایت که اینقدر وقت ازنو گرفتم، این روایت خیلی کار ازش من میفرماد پیامبر میفرماد علمی ستاست، چارتا نیستا، علمی ستاست. هر کی این ستا رو ندارد علم ندارد، فضل دارد. انما العلم ثلاثه آیه محکمه، علمی ستاست. یکی آیه محکمه، یعنی این آیه رو میفهمی عالم، نمیفهمی جاهل، هر چیزی که میخوای بگی. آیه محکمه و فریضه عادله، یک واجبه، حالا بگیریم متعادل. اگه کسی واجباتش انجام نمیده جاهل است، بد انجام میده به همون اندازه جاهل است. عالم اینا رو میگن عالم تو دین. سوم چی؟ سنتون قائمه، یعنی مشی پایدار پیامبر است و اهلش، این هم میشه علم. پس این سه تا علم است. اگه دیدین یکی از بچه‌هاتون خیلی تو معنین نماز میخونه، یکیشون تنده تو میخونه، کدوماشون عالمه؟ بزرگی ها کوچیکی نداره، اون که با تو معنین نماز میخونه، یعنی فریضتون عادله. یعنی علم در اسلام با عمل دوتا نیستا، یعنی اون که براحتی انفاق میکنه این عالم است، این عالم بالله است. اون که خیلی باسواده فقط پول میسونه میده مثلا تبلیغ میکنه، این جاهل باسواد است، این عالم نیست، باسواد است، یعنی بیسواد نیست ولی جاهل است چون عالم نیست. اینجوری میشه. این روایت خیلی روایت خوبی است. هر وقت خواست شیطان گولتون بزنید که حالا مشالاش من شما چقدر وضعم خوبه، به این رجوع کنید که اگه این ستاره داریم، اگه علم به قرآن داریم و روحیه ی عبادت داریم و زندگی اونم زندگی پیامبرونه، این میشه عالم. خیلی هم روش فکر کنید، باور کنید، به خصوص این آخریش حالا خیلی به دردم. من از معلمام که اگه دهنم باشه تو این سه تا جمله دیگه نمیکنه، ولی همین گاهی میشنه آدم فکر میکنه که چون دوره پیامبر گذشته است مثلا باغچه‌هاشو گل نمیکنه، مثلا دوره پیامبر گذشته است که مثلا دیواراشو سنگ نمیکنه، از یعنی از همین زکاریا با. یا اصلا یه نوع عقل بر این است، انتخاب پیامبر انتخاب زمانی این آقا نیست، یعنی اون چه روی این طبیعت صحیح بوده انجام میده نیست. اگرم نمیتونسته لاعلی گفتش مردم حیف که نمیتونیم، یعنی پیامبر میخواست یه حکومت همه جانبه داشته باشه، نتونست. همه هم فهمیدن پیامبر میخواد، اما هیچ وقت مثلا نگفت حیف اگه یک کارخونه سنگ بری داشتیم، این کوه احد می بریدیم، یه مسجد لوکس می ساختیم، همه از چشمشون خلاصه اشک می ریزه وقتی نگاهش میکنن. نه اصلا چیز نمیخواست. یعنی روش فکر کنید، یعنی سنت قائمه که می فرماد، یعنی هر کس همه حالا شبیه پیامبر زندگی کرد این عالم است، و هر کس از سنت پیامبر فاصله گرفت این عالم نیست، به خصوص رو سنت. حالا این حرف و حرف های عجیب و غریب است که آقا زمانه عوض شده. خب کی زمانه رو عوض کرد؟ فکر کردید حالا یعنی کی زمانه رو عوض کرد؟ خب اون که از پیامبر فاصله گره، نه قبا بپوشیدیم، کی اومد قبا رو تبدیل کرد به کت شلوار؟ خب اون که اگه قبا لباس پیامبر، کت شلوار نه، لباس فرنگی ها کت شلوار. خب یکی بگید حالا دیگه زشت نیست، زشت اتفاقا این زشت است، بپذیرید این زشت است، اما حالا بگون جهنم باید بپوشیم، نگوید اون زشت است. چرا اون زشته؟ کی زمانه رو عوض کرد؟ اگه غیر اونایی که از سنت فاصله گرفتن زمانه رو عوض کردن. خب حالا کدوم زشت است؟ این زشت است که فاصله داره از سنت. حالا باید بپوشیم، خب باید بپوشیم، چاره نیست، اون یه بحث است. اینکه یواش یواش بپذیریم که دورش گذشت. چی تو شد که دورش گذشت؟ بحث خوبی هم هست، بیش از اینا خیلی گسترده است، فقط هر چه تو ذهن دونه با زود نتیجه نگیر، با این تطبیق کنیم. همین حالا مثلا حالا این نوروز در پیش است، خب چیز عجیبی است، میگن که از امام میپرسن، میگن نه خوب است چون طبیعت نو کرده است، خوب است، اما روزه بگیرید، مستحب است روز اول فروردین روزه بگیرید، همون نیروز. خب این خیلی ستشه، یعنی عید روزیست که ارتباطت با خدا بیشتر کنی. خب روزه از سامانی، روزه مال خداست، ارتباط بیشتر میشه. بنده بعید است روزه بگیرم، اما میخوام بگم که یه همچه چیزیست اون سنه. و حالا ما بیایم مثلا چه کار کنیم؟ عکسش کنیم. امام اینجوری گفتن، حالا نقل ما قصه بخوریم که روزه نگرفتیم، دیگه خوشحال نشیم که اینقدر روزه عید پرخوری کردیم که عید بشه، اتفاقا ضد عید شد، چون بنا شد عیدی که سنت هست. شما عیدایی ما را دیدین؟ عموما عیدا توش روزه هست. چرا؟ چون واقعا همون عید هست، یعنی عید مهمی است که بتونه آدم ارتباطش با خدا برقرار کنه. اون میشه عید حقیقی دیگه. رو هم رفته عرض میکنم الا عید قربان که میدونیم یا عید فطر به اون جهات خاص خودش. موضوع عوض شد ببخشید. پس امام میفرمان که قرآن شریف حامل این علوم است، همین سه‌تا که گفتن، و بعد میفرماد که خب باید پس یه کاری کنید که اصل قرآن به وسیله حجاب ها محجور نشه. بعد میفرماد یکی دیگه از حجاب هایی که در قرآن هست عدم تفکر در قرآن است. خودشون میفرماد که به بهانه تفسیر به رأی اصلا تفکر در قرآن از بین بره. خیلی بحث خوبه، زنده ایم از من یه نکاتی از اینجا دیدم که در هیچ جا نهیده بودم. پس اولا این که بله خب تفسیر به رأی حرام است، ولی تفسیر به رأی خیلی مسئله روشن است. بابا من قام یه حرفی که خودم قبول دارم و به شما تحمیل کنم، میام میگردم یه تکه آیه یه جا یه جوری معنی میکنم که حرف خودم بزنم. در واقع من رأی خودم رو میخوام به شما بدم، نه رأی قرآن رو. خب میشه تفسیر به رأی. اما اگه بنده و جناب عالی تلاش کردیم به روش صحیح هم تلاش کردیم یه حرف قرآن رو در آوردیم، این که دیگه تفسیر به رأی. حالا میترسیم که یهو همه یه حرفی نباشه. نباشه، قرآن درجه، قرآن مثل نوره. اتفاقا برای همینم هر کس اگه درست وارد بشه چیز گیر میاد. شما با یه چراغ نفتی جلوتون هم میبینی، با یه لامپ هم میبینی، فرقش نیست که یه کسی نورش بیشتر است، اما نه اینکه چراغ تاریکی میده لامپ نور میده. قرآن نور است. پس نور هر کس به اندازه وسعش میتونه ازش چیز بگیره. فقط کافیه همین که حالا بعدا به ما میگن آداب ورود قرآن رو رعایت کن. یکیش حداقل نیست که بالاخره زبان قرآن رو باید فهمید. زبان اولیه که همون یه عربیه، عربی فارسی من اسمش گذاشتم چون قرآن عربیش خیلی فارسیه، فرق میکنه با بقیه کتاب عربی. این هم یکی از معجزاتشه، خیلی راحت میشه قرآن فهمید. خیلی عجیبه گاهی شما یه متن یه سطر بعضی این جملات ادا عرب رو میبینید که مثلا 3-4 نظر روش میدن. واقعا هم سخته، ولی ما هیچ وقت تو قرآن هم چیز ندیدیم. قرآن درجاتش فرق میکنه، ولی اینجور نیست که یه معنی بکنن ضد یه معنای دیگه، نه. ولی همینم گاهی آدم میگه هر دوش درسته، درجه داره، درجه داره، نور هست، نور اینجوری است. میفرماد که پس تفسیر به رأی چیزی بدی است، اما ما وارد قرآن نشیم، تفکر نکنیم، این خطرناکه. باید وارد قرآن شد، باید هم تدبر کرد و بی خودی هم اسمش نگذاشت از ترس تفسیر به رأی از قرآن فاصله بگیریم. بعد دو تا بحث اینجا باز میکنن، هر دوش خیلی جالبه. یکی این که میگن ببین این قرآن میفرماد که، مثال میزنن که مثلا آیا آدم اینجور وارد قرآن بشه از این آیه اینجور معنا کنه، یکی دیگه هم یه جور دیگه معنی کنه، این بده یا این دو تا نگاه هست؟ چرا بده؟ چرا شما بی خودی جرأت از آدم میگیرین در فهم قرآن؟ بعد میفرماد که میگن نظر من این است که بعضی جملات هست تو تفسیر شیعه، تو روایت های شیعه، که آدم وقتی اینا رو بخونه میگه یا قرآن دیگه باید دست به قرآن نگذه. من اصل روایت که آوردن میخونم ببینید واقعا آدم جرأت دیگه میخواد برای خودشون چطوری معنی میکنم. این روایت نگاه کنید، لیس شیعون، صفحه 200، ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. میگه که هیچ چیزی دورتر از عقل مردم در فهم قرآن نیست. یعنی ظاهرش نه دیگه که عقل مردم هرگز قرآن رو نمیفهمه. روایت یعنی چی؟ یعنی خلاصه هیچ وقت با عقلت وارد قرآن نشه، یعنی فکر نکنی دیگه. حالا افلایت آدم برون القرآن اینا رو نمیدونم باید بچه کارش کنیم. خب روایت دیگه ضد آیه است که بزنی به دیوار، ولی قبل از این که بزن به دیوار ببین نقطه بیشتر تلاش کن امام چی میخواد بگه. اون روایت بعدی هم بخونم، میفرماد دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به وسیله عقل به دست نمیاد. یعنی اگه عقل ده به کار بندازی نمیفهمید این خدا را. خود امام میفرماند که به نظر من جریانش اینجوری است، اهل سنت در احکام عقلشون رو به کار انداختن، در صورتی که احکام تبعیت دیگه. مثلا شما عقل ده به کار بندازی میفهمید چرا نماز صبح دو رکعته؟ احکام است. یه سری آیات احکام است، آیات احکام که عقلی نیست، تبعیت است. آقا باید دور کعبه بگردی، آقا باید ذب کنی، چرا چی میدونم چرا؟ آقا من میخوام دلیلش بفهمم، عقلت نمیرسه. ایشون میگن که یه سری آیات آیات احکام است، اهل سنت متاسفانه در آیات احکام هم قیاس میکنن، میدونید که یعنی میخوان نظر بدن. این روایت مقابل اوناست، بنا به فرمایش امام اتفاقا درستن تا حدی در میان، تا حدی که میگم چون من غیره این نمیفهمم، ولی حالا بلکه بزرگی است دیگه میگه من نمیدونم. ایشون بفرمان اولا این روایات در رابطه با اهل سنت بود است که اینا میخواستن با عقلشون آیات احکام رو نظر بدن که آقا چرا نماز صبح اینجوریه، چرا وضو باید اینجور بگیم، چرا نمیخواد. هیچ وقت عقل به این آیات نمیرسه. اما خب خود قرآن که میگه در من تدبر کنید، آقا تدبر میگه یعنی با عقلم تدبر کنید. از یاد نوزه بله بگم امام شما زدی قرآن حرف میزنی، امام که زدی قرآن حرف نمیزن، یا دارید یک دریچه ای را برای هدایت جامعه میگوشه. خیلی نکته خوبی بود، از یعنی به ما کمک کرده است این فرمایش امام رحمت الله علیه. بعد خودشون خیلی گله میکنن، حالا این جمله آخره برای این کلا بدانید، سطر یک به آخر مونده صفحه 200 یه نکته عجیب و غریبی است. میگه و اگر در کلام بعضی محدثین عالی مقام، نه علمای خاصا، وارد شده است که در اثبات توحید اعتماد بر دلیل نقلی است، یعنی آقا چرا خدا هست؟ چون روایت گفته خدا هست، نه چون نه. میگه ببینید چی طور شده است که بعضی محدثین، محدث یعنی چه؟ یعنی میگه آقا فکر نکن قرآن هم نمیفهمی. چهار تا خصوصیات محدث، محدث صرف محدث ها، نه مجتهدی که از حدیث استفاده کنه و نه اخباریون بهشون بیان. میگه اولا قرآن که نمیفهمی چون بطن داره، بطنشن. ثانیا عقلم که کار ازش نمیان. رابعا کرده این رابعا نتیجه اون دوتاست. پس قرآن رو به کل بذار کنار. ثالثا رابعا فقط ظاهر روایت، رو روایت هم فکر نکنم، هر چی ظاهر بید. حالا ظاهر روایت خودت خدا هست دیگه هست، آقا چرا عقلم رو چیکار کنم؟ نه دیگه، آقا از کجا بفهمم روایت راست میگه؟ بدعت از حرام است، نه این کار نکن. امام میفرماد این که بعضی از محدثین عالی مقام اینا گفتن از غرایب امور، بلکه از مصیباتی است که باید به خدای تعالی از آن پناه. یعنی از عجایب عجیب است، مصیبت است. بعد خودش نمیفرمان که باید بگون چی؟ میگه نمیخواد بحث کنی، دعواشون هم نکن، به خدا شکایت کن، به خدا من نمیدونم دست اینا چیکار کنم. گاهی واقعا اینطوریه، اجازه امام میفرمان دیگه، میگن از دست این مقدسین نادان به خدا پناه میبری. اینجوری میشه که زهر در افکار جامعه را زایع میکنه. بالاخره هست، همطور که در مسیرهای دیگه انحراف هست، گاهی در اسلام هست. این چند تا تالا حجاب؟ سه تا. چهارمین حجاب و آخرین بحثی که میفرمان حجاب، میفرمان حجاب معاصی. این هم یه سجیه ساخت، آدمی که گناهکار شد، آدمی که آلوده به گناه شد، اصلا شعور درک قرآن از دست میده. اگرم قرآن بخونه، تفسیرم بخونه، در اون معانی لطیف معنوی اصلا به قلبش نمیرسه. خود امام میفرمان، میفرمان قرآن کتابی است که گفته است، مثلا این آیه رو نگاه کنید صفحه 201 میفرماد لهم قلوب، این آدما قلب دارن، لا یفقهون به، اما تفقه نمیکنن. تفقه یعنی تعقل عمیق. و لهم اعین لا یبصرون به، چشم دارن اما بصیرت ندارن، نمیبینن. و لهم آذان لا یسمعون به، گوش دارن نمیشنون. آقا چیه باز نمیشنون؟ من مثل یه گوش دل میخوان که معانی رو بشن، اینا نمیشنون، اینا صوت ها که میشنون. به قول اساتید ما میفرمودن که خب از اون جد که حیوان صوت قرآن رو میشنود که انسان و حیوان مساوی هن، چیه که میگید که انسان میتونه بفهمد که حیوان نمیفهمه؟ یه سیز پشت صوت. و بعد میفرمان اولائک کل انعام بل هم ازل. چرا ازل؟ برای اینکه اینا استعدادشو دارن به کار نگرفتن، بحثش آسان. بعد میفرماد که خب وقت قرآن فرموده است باید فکر کنی، تدبر کنی. بعد میگه که این تدبرم مشخص کرده است، یعنی قلبت را از قفل آزاد کنی. ببینید رو آیه نگاه کنید، افلا یتدبرون القرآن. خب تا اینجاش میگه چرا تدبر نمی کنن؟ بعد میفرماد ام علا قلوبن، نگفت عقلشون ها، بر قلوبشون قفل هاست. معلومه که اگه بر قلب قفل نباشه، قلب هم به دنیا و هوس و شهوت و اینا نداشته باشه، خوب میتونه فکر کنه. بعد میفرماد این قرآن همینطوره، اگه انسان از معصیت پاک شد خودش یواش یواش قرآن عربی هم مختصری بلد باشه، تفسیر هم نگاه کنه اونقدر که وسعشه. حالا عربی بلد نیست، خب تفسیر نگاه کنه، معنیش با تفسیر نگاه کنه. میگه اگه یه طهارت داشته باشید، اهل معصیت نباشید، خود به خود یه چیزایی گیرش میاد. آیه قرآن این است: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی مطهرون میتونن با قرآن ارتباط پیدا کنن. نمیدونم این آیه را روش تالا فکر کردین یا نه، میگن که مستحب است که هر شب بخونیم دیگه، اینا چون مال سوره واقعه است. خیلی حرف عجیبیه. اولا گفت اگه با قرآن ارتباط پیدا کنید عالم میشی، یا گفت اگه طاهر باشید قرآن را میفهمید یا مس میکنید، مس تماس یا نکته است. یعنی قرآن یه چیز غیبی، روح شما اگه طاهر بشه بهش نزدیک میشه. نمیگن مس، نگفت تعلیم، گفت که مطهرون میفهمن. اهل البیت که مطلق طهارتن، خب مطلق قرآن رو مس میکنن، باش تماس دارن. هر کس به اندازه طهارتش قرآن رو میفهمه، نه به اندازه اطلاعاتش. اطلاعات مقدمه است. هر شب هم اینو بخونید خیلی خوبه. بعد میفهمن خب پس باید اول یه تقوایی داشت. یعنی اول یه تقوا، یعنی چه این تقوای اینجا؟ یعنی قصد هدایت داشتن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. میگه این کتاب متقی رو هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی قصد هدایتشان، قرض و مرض و حب شهوت و حب نفس و اینا نداشتن. به هر صورت میفرماد که این آیه رو حالا میخوایم امشب دیگه با همین آیه تمام میکنیم، اما خیلی نگاه کنید به آیه. صفحه 202 سطر آخر میگه ای مردم، حالا فرض بگین خدا اومده است داره دلن با ما حرف میزنه، هیچ که بعید نیست که نه ما این قرآن رو با کردی، این آیه جلو ماست. میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. برای شما، شما یعنی کیا؟ نگفت که جاءکم، اگه گفته بود جاءکم میگفتیم برای پیغمبر اومده است، ما رو نمیگه. ببین گفت شما، واقعا خدا الان داره با شما حرف میزنه، قشنگ هم حرف میزنه، خیلی هم به ما لطف کرده است، به زبان ما داره با ما حرف میزنه دیگه. از این بالاتر قیمت میگه عزیزان من، قشنگ حالا یه همچه حالتی پیدا کن که خدا داره به شما میگه قد جا اکم من الله نورون و کتاب مبین. برای شما از طرف خدا یه نوری و یه کتاب مبین اومد است. اولا نور روشن میکنه جلود رو، کتاب روشنیست، کتاب یعنی خوب برات حرف میزنه، میشکافه، مبهم و علکی نمیگه. خیلی مردم علکی فکر میکنن. چه کار میکنه؟ یهدی، این قرآن یهدی خدا، یا یهدی به اللهو هدایت میکنه خدا به وسیله این قرآن. کی را؟ من تبع رضوانهو، هر کس دنبال رضایت خداست، خدا هدایتش کنید به کجا؟ سبل السلام، راه بی خطر، بی انحراف، سلام، این سلامه. بعد بحث میکنیم. خب خدا داره با ما حرف زنید، خب چه کار میکنی خدا؟ یخرجه من از ظلمات الی، از ظلمت، یعنی هر کس قرآن نشناسه در ظلمت هست. خود پوز که نمیدیم که یکی بگه آقا توهین کردی به آقا، آقای راسل با این همه سوادش در ظلمت است. اصلا من سواد نمی بینم داشته باشد که این همش باشه. این همه هیچی چقدره؟ و این همه هیچی هیچی آقا به امام زمان از هیچی هم کمتره، چون هیچی فقط هیچی است، ادعای هیچی هیچی تره. یکی هیچی نمی دونه، یکی هیچی نمی دونه، میگه خیلی می دونه، میگه خیلی هیچی تره. میگه که اگه کسی قرآن ندارد در ظلمت است. قرآن آمده است که و یخرجه من از ظلمات الی النور، نورم که معلوم است یعنی راه روشن بشه. و یهدیهم الی صراط مستقیم. خب اومده است اینا را به راه راست هدایت کنه. حالا من میخوام تونتون برم جلو. در قرآن در سوره هود داریم که پیامبر فرمود ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من در صراط مستقیم است. قرآن اومده است ما را به کجا هدایت کنه؟ به صراط مستقیم. کسی که به قرآن نزدیک بشه به چی نزدیک میشه؟ به رب، به رب. خود قرآن صراط ما را میکشونه به صراط. رب کجاست؟ ان ربی علی صراط. پس اگه کسی در صراط قرار بگیره به رب میرسید. حالا چه باتون نماز دادن که میگن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اهدنا الی الله، من به خدا برسم. تازه نه خدا به معنای الله، رب، اون که جان منو هدایت میکنه در ظهور رب، الله در جلوه رب. حالا با این دید بالاخره خدا اینجوری با ما حرف زده سو ما می‌خواستیم دارم مقدمتاً اون جلسه بگی. این جلسه بحثمون این فصل پنجم بود که نشد. حالا انشالله خودتون آماده کنید، اگرم بشه یه مقداری هی بخونیم و خوندنم باز کار حل نمی‌کنه، بالاخره یه کاری کنیم مقدمات راه رو آماده کنیم، یه جوری باید این قرآن رو فهمیم. ببینید فقط رو اینا دوباره تاکید کنیم، گاهی مشغول میشید، اگه خوب است قرآن رو بفهمید متوجه بشید، بعدم شروع کنید حفظ کنید یه خود، ولی یا حالا حفظ کنید بعد بفهمید، ولی فقط حفظ کنیم چه مشکل حل میکنه؟ به قول امام ثواب حفظ کردنش گیر امامیا، بی ثواب که نیست، همطور که خوندن بدون معنا ثواب خوندنش گیر امامیا، ولی اون هدایت و اون چیزایی که میشه در قرآن گیر آورد اینا رو ممکنه ازش محروم بشیم. خدا انشالله به جان پیامبر و آبروی پیامبر ما را قلبمون را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.